به سلطان سرور وړاندې کړی مهرباني.
ستانی زای صاحب عزیز، بسیار زیاد تشکر از شما، زنده باشین. شش و 30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، با حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. ناتو می گوید با حمایت از پروسه صلح افغانستان به مأموریت خود در این کشور ادامه می دهد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره از مقر ناتو در بروکسل داریم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. انتخاب رئیس ولسی جرگه به نشست بعدی به تاخیر افتاد. ناتو از پروسه صلح افغانستان حمایت کرد. ایران در مورد وضع تحریم های جدید از سوی امریکا واکنش نشان داده است. تفصیل اخبار. انتخاب رئیس ولسی جرگه افغانستان به نشست فردا و تعویق افتاده است. امروز در دور اول و دوم رایگیری به هدف انتخاب رئیس ولسی جرگه کسی انتخاب نشده است. رایگیری دور دوم پایان یافت و شمار آرا نشان داد که دو کاندید میر افغان صافی 88 رای و جاوید جیهون 76 رای را به دست آورده است که هر دو رای 50.1 را تکمیل نکردند. نصاب جلسه 236 عضو بود و برنده باید 119 رای را که 50.1 می شود به دست می آورد. منشی عمومی ناتو می گوید کشورهای عضو این سازمان از پروسه صلح افغانستان حمایت می کنند. یانس استولتنبرگ این را در بروکسل گفت، جایی که فردا چهارشنبه در آن نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو برگزار می شود. او افزود،
We are strongly supportive of the peace efforts and all allies support them.
ما از تلاش های صلح شدیداً حمایت می کنیم. با سفیر خلیلزاد مذاکره کننده امریکا روابط نزدیک داریم. او چند بار به مقر ناتو آمده، ناتو را در آگاهی قرار داده و با اعضای ناتو مشوره کرده است. اعضای ناتو به حمایت خود از پروسه صلح متحد است.
Allies are committed to support the peace process.
استولتنبرگ گفت در کنار بحث در مورد دیگر مسائل مربوط امنیت و صلح افغانستان از بحث‌های کلیدی نشست فردا خواهد بود. او گفت که طالبان باید بدانند که در میدان جنگ برنده نمی‌شوند و اینکه ناتو از راه تمویل و تقویت نیروهای افغان شرایط را برای صلح در این کشور فراهم می‌کند. طالبان تا کنون در درخواست‌ها برای برقراری آتش بس و گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده است. منشی عمومی ناتو در یک خبر دیگر همچنان هر گونه تهدید در برابر خبرنگاران را نکوهش کرد. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو این را در پاسخ به پرسش در مورد اجدار تازه طالبان به برخی از رسانه‌ها افغانستان امروز در بروکسل بیان کرده گفت که ما هر گونه تهدید ژورنالیستان را شدیداً محکوم می‌کنیم، زیرا این یک حق اساسی و دموکراتیک است که ژورنالیستان آزادی بیان داشته باشند، گزارش دهند و به هر طریقی که بخواهند کار کنند. همچنان امروز دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در یک پیام تویتری نوشته است که از بابت این تهدید طالبان نگرانی عمیق دارد. پیش از این جان باز سفیر امریکا در کابل از طالبان خواست که خبرنگاران افغان را تهدید نکنند. طالبان روز دوشنبه در اعلامیه‌ای به رسانه‌ها یک هفته مهلت دادند و تهدید کردند که اگر از نشر اعلام‌های ضد طالبان دست نکشند هدف حمله قرار خواهند گرفت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران میگوید تظاهرات ایالات متحده بر علیه رهبران ارشد این کشور به شمول آیت الله علی خامنه ای پایان دیپلماسی است. تهران گفت این نشان میدهد که سخنان امریکا درباره اینکه تلاش دارد از طریق گفتگو مانع برخورد نظامی با ایران شود دروغ است. تعزیرات جدید واشنگتن بر ایران، این بار آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد این کشور و دفتر او را هدف قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیروز پس از امضای فرمان این تحریم گفت پس از این رهبر ارشد ایران و نزدیکانش به موانع کلیدی مالی دسترسی نخواهند داشت. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز اقدام علیه خامنه ای را ابلهانه خوانده و گفته است که خامنه ای در بیرون از این ایران سرمایه ندارد. و اسامبله پارلمانی شورای اروپایی رأی‌گیری را برگزار کرد که زمینه برگشت احتمالی روسیه پس از 3 سال وقفه به این مجمع را فراهم می‌کند. این رأی‌گیری با دنبال بحث‌ها در جریان افتتاح نشست تابستانی این اسامبله اوایل امروز در شهر استراسبورگ فرانسه صورت گرفت. در این رأی‌گیری 180 عضو از برگشت روسیه به این مجمع استقبال کرد، 62 عضو رای مخالف داد و 10 عضو از رای دادن ابا ورزیدند. این تصمیم برای اولین بار پس از بعض تعزیرات بر مسکو اتخاذ می‌گردد. تحریم ها بر مسکو پس از اینکه روسیه شبه جزیره کریمیه را به این کشور ملحق ساخت وضع شده بود. شورای اروپایی متشکل از 47 کشور یک نهاد عمده حقوق بشر در قاره اروپا به حساب می رود. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. منشی عمومی ناتو در آستانه گردهمایی وزیران دفاع این پیمان در بروکسل امروز گفت که ناتو با حمایت از پروسه صلح با مأموریت آموزش، مشوره‌دهی و کمک به نیروهای افغان ادامه می‌دهد.
ما از تلاش‌های صلح با شدت حمایت می‌کنیم. با فرستاده ارشد آمریکا سفیر خلیلزاد روابط نزدیک داریم. او چندین بار اینجا آمده ناتو.
ولسی جرگه در رأی‌گیری‌های امروز موافق نشد که رئیس خود را انتخاب کند و به این جنجال که از 40 روز به این سو ادامه دارد خاتمه بخشد. پلیس بغلان دیروز از تلاش شورشان برای تخریب مجسمه های باستانی شمرق پل خمری جلوگیری کردند.
پلوا امشب در قسمت شمرق پوسته باسار اتصال قسمت داریم که همدیشون آغاز کردن که میخواستن که مجسمه و باستانی که بودن میره تخریب کنند.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنویم که تأثیرات جدید امریکا واکنش تند ایران را برانگیخته است. مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید. وزیران دفاع ناتو در بروکسل گرد هم آمدند تا در کنار دیگر مسائل در مورد صلح و امنیت افغانستان نیز بحث و گفتگو کنند. این نشست دو روزه فردا چهارشنبه آغاز می شود. یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در آستانه این نشست امروز در یک کنفرانس خبری با خبرنگاران صحبت کرد. همکارم مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر از مقر ناتو در بروکسل گزارش می دهد.
نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو روز چهارشنبه آغاز میشه. پیشاپیش استولتنبرگ گفت در کنار بحث در مورد دیگر مسائل مربوط به اونا، امنیت صلح افغانستان از بحث های کلیدی است. او گفت که طالبان باید بدانند که در میدان جنگ برنده نمیشن و اینکه ناتو از راه تنبیل و تقویت نیروهای افغان شرایط را برای صلح در افغانستان فراهم میکنه.
We are strongly supportive of the peace efforts and all our
ما از تلاش‌های صلح با شدت حمایت می‌کنیم. با فرستاده ارشد آمریکا سفیر خلیلزاد روابط نزدیک داریم. او چندین بار اینجا آمده ناتو را اطلاع داده و مشوره کرد. این موضوع شامل اجندای نشست فردا خواهد بود. اعضای ناتو متعهد به حمایت از پروسه صلح و در کنار آن به مأموریت آموزش، مشورت دهی و کمک با نیروهای افغان نیز ادامه می دهند، چون ما یقین کامل داریم که طالبان باید بدانند که در جنگ برنده نخواهند شد.
طالبان تا کنون درخواستا برای برقراری آتش بس و گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز دوشنبه با ین ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیدار کرد و در او دیدار در کنار دیگر مسائل ستولتنبرگ گفت که گفتگوهای بین الافغانی باید هرچه زودتر آغاز شود. کیبلی هاچیسون نماینده دائمی ایالات متحده در ناتو امروز در یک نشست خبری گفت ثبات افغانستان و نفع همه بازیگران منطقه است. خانم هاچیسون گفت باید همه تلاش ها برای بازثبات سازی افغانستان متمرکز باشه. یک بخش از سخنانش را میشنویم.
We believe that Pakistan can be an important influence. There have been meetings.
او میگوید معتقدیم که پاکستان میتونه از لحاظ داشتن نفوذ نقش مهمی داشته باشه. جلسه‌های بین دولت افغانستان و پاکستان برگزار شده و مهم است که تلاش‌های یک پارچه و متحدانه برای باثبات‌سازی افغانستان توسط پاکستان، ایران، هند، روسیه و چین انجام شود. همه اینها بازیگران بالقوه هستند که امیدواریم نقش مثبت بازی کنند. قرار است رئیس جمهور غنی به روز پنجشنبه 27 ماه جون به اسلام آباد سفر بکنه و پیشاپیش ابراز امیدواری کرده که فصل جدید در روابط میان کابل اسلام آباد گشوده شود و همکاری در راستای صلح گفته جای بی‌اعتمادی دیرینه را بگیره.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکار مصطفی صدیقی از بروکسل شنیدید که منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان به تقویت نیروهای افغان ادامه خواهد داد تا از همین طریق زمینه برای مذاکرات با گروه طالبان فراهم شود. فرشته نگار در مورد ادامه تقویت نیروهای افغان از سوی ناتو با امین الله حبیبی، سابق مشاور ارشد نیروهای خارجی در افغانستان، صحبت تلفنی کرده است. آقای حبیبی در آغاز در مورد اظهارات امروز منشی عمومی ناتو نظرش را چنین بیان داشت.
تأکید آقای سولتنبرگ و خیلی از مقامات متحدین افغانستان مبنی بر این که از نیروهای افغان پشتیبانی می کنند، در واقع تقویت هم به لحاظ فیزیکی و لوجستیکی و نظامی و هم به لحاظ روانی می تواند کمکی باشه به نیروهای افغان که دنیا و متحدینش در کنارش هستند. و خوشبینی از اینا یا حداقل انتظار از ما این است که با پشتیبانی از نیروهای افغان بتانند که در جبهات جنگ کار عمل را در دست داشته باشند و از این لحاظ مخالفین به تحت فشار قرار بدهند که در زمینهای صلح همکاری بکنند.
18 سال است که پیمان ناتو در افغانستان فعال است و از 2014 به این سو نیروهای افغان تمام مسئولیت امنیت افغانستان داره و نیروهای حمایت قاطع ناتو هم در بخش آموزش و مشوره‌دهی آنها را کمک میکنه. تا کنون حمایت نیروهای افغان از سوی ناتو چی نتیجه ای داشته؟
ببینید، وقتی که جامعه بین‌المللی وارد افغانستان شدن، خب هیچ نهاد نظامی در افغانستان باقی نمانده بود و تلاش دنیا همی بود که این نیروها پس سر پای خود ایستاد شود و بعد از 18 سال حضور جامعه بین‌المللی در افغانستان، ما امروز اردوی ملی داریم که بسیار خوشبختانه منظم و موفق هستند در کارهای خودشان. پلیس ملی داریم، امنیت ملی داریم و برحال نهادهای امنیتی در افغانستان داریم که نهادهای امروز خودشان امنیت افغانستان در نگهداری میکنن.
سیگار اخیراً در گزارش تازه خود گفت که نیروهای امنیتی افغان امانگی درست ندارن، میلیون ها دلار بالای از اینا حیف و مل شده و اینا به شکل که باید آموزش میدیدن هم ندیدن و دستاوردهای نیروهای افغان از زیر سوال برده. شما در این مورد چی میگین که خودتان هم مشاور سابق ISAF در افغانستان هستین؟ در این مورد نظر شما چیست؟
ببینید، نیروهای افغان مشکلات خودش را دارند بدون شک. به حال نیروی جوان هست، در 18 سال گذشته سرپای شده. مشکل در گذشته به خصوص مشکل مدیریت جنگ بود، مشکل مدیریت نیروهای نظامی ما بود، ولی مسئله اساسی ظرفیت و توانایی به پایی در داخل نهادهای امنیتی ماست که این ظرفیت وجود دارد. اگر از این ظرفیت خوب استفاده شما افغانستان میتونست سر پای خودش بیست.
به خاطر حل از این مشکلات را که شما یاد کردین، پیشنهادتون چی است؟
اراده سیاسی، مسئولیت ها را سپردن به کسانی که تخصص در این زمینه دارن، کسانی که تجربه دارن، و عرض کنم که تصمیم قاطع و ابری بر مبارزه و با فساد در داخل از این هاست که نان سرباز ما را کسی ندوزده، عرض کنم قربانیش کسی ندوزده. با اینا باید با قدرت مبارزه شود و مدیریت درست شود. اگر مدیریت درست باشد، توان و ظرفیت در بین نیروهای ما وجود دارد که امنیت افغانستان را نگاه کنند.
امین الله حبیبی، مشاور سابق نیروهای خارجی در افغانستان، درباره حمایت ناتو از نیروهای افغان ابراز نظر کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
اعضای ولسی جرگه افغانستان در انتخابات نوبت دوم نیز موفق به انتخاب رئیس خود نشدند. در دور اول این انتخابات 3 تن کاندید بودند که از میانشان میر افغان صافی و احمد جاوید جیهون بیشترین رأی به دست آوردند و با هم در دور دوم رقابت کردند. قرار است نوبت سوم انتخابات برای تعیین رئیس مجلس فردا چهارشنبه برگزار شود. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر در این باره گزارش می دهد.
اعضای ولسی جرگه افغانستان روز سه‌شنبه انتخابات نوبت سوم را برای انتخاب رئیسشان برگزار کردند. در دور اول این انتخابات عبدالشکور واقف حکیمی، میرافغان صافی و احمد جاوید جیهون با هم رقابت کردند. در این دور نصاب مجلس 237 نفر بود و برای برنده شدن کاندیداها به 119 رأی نیاز داشتند که از این میان عبدالشکور واقف حکیمی 35 رأی، احمد جاوید جیهون 73 و میرافغان صافی 77 رأی به دست آورد. در این دور همچنان 42 رأی باطل و 10 رأی سفید استعمال شد. از این که در دور اول نوبت دوم هیچ یک از این سه کاندیدا نتوانستند رأی 50% بر علاوه یک را به دست بیاورند، انتخابات میان میرافغان صافی و احمد جاوید جیهون به دور دوم رفت. در دور دوم این انتخابات 236 رأی استعمال شد و کاندیداها برای برنده شدن به 119 رأی نیاز داشتند که باز هم هیچ یک نتوانست رأی مورد نیاز را به دست بیاورد. در این دور آقای صافی 88 رای و جیهون 76 رای به دست آوردند. آرای باطل این دور 64 و رای های سفید 8 رای بودند. ملک قیس نوراغا رئیس موقت مجلس پس از پایان رای گیری اعلان کرد که نوبت سوم انتخابات برای انتخاب رئیس ولسی جرگه فردا برگزار خواهد شد. فردا به دور سوم می رویم و از اعضای ولسی جرگه و دارالانشا می خواهیم تا ساعت 9 حاضر شوند تا انتخابات را در فضای برادری به پایان برسانیم. هرچند در جریان انتخابات نوبت دوم در ولسی جرگه به دلیل استعمال یک رای به گونه علنی از سوی کمال ناصر اصولی و همچنان امضا نکردن یک عضو مجلس هنگام دریافت ورق رای‌دهی سر و صداهای بلند شد، اما در اخیر احمد جاوید جیهون و میرافغان صافی در سخنرانی کوتاه باخت خود را پذیرفتند. تا حال دو نوبت انتخابات برای انتخاب رئیس ولسی جرگه برگزار شده و بر اساس اصول وظایف داخلی ولسی جرگه این روند برای بار سوم هم تکرار خواهد شد. اگر در نوبت سوم هم ولسی جرگه موفق به انتخاب رئیس نشود، میان دو تن از کاندیداهایی که در سه نوبت بیشترین فیصدی آرا را به دست آوردند انتخابات برگزار می شود. تا حال میر رحمان رحمانی با داشتن 123 رأی و میرافغان صافی با 88 رأی در صدر قرار دارند.
همکارم نصرت پارسا گزارش داد. وزارت معارف افغانستان میگوید پس از این مکتبها در اختیار روندهای انتخاباتی قرار داده نمی شود. نوریه نزهت سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت معارف نباید در پروسه های سیاسی دخیل شود. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در مورد کارگیری از مکاتب من حیث مراکز رای‌دهی با وزارت معارف به تفاهم رسیده است. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
وزارت معارف افغانستان میگوید حاضر نیست پس از این مکاتب را در اختیار روندهای سیاسی به ویژه انتخابات قرار دهد. نوریان نوزهد سخنگوی وزارت روز سه‌شنبه به رادیو زادی گفت از بعد مالی و آموزشی این کار برای معارف افغانستان زیانبار است. به گفته وی این وزارت طرح بدیل مکتبها را برای بهره‌گیری از مکانهای دیگر در روندهای انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت ارائه کرده است.
ما طرح پیشنهاد کردیم به خدمت رهبری حکومت افغانستان، به همین شکل طرح شریک با رهبری کمیسیون های انتخاباتی تا اینکه بدیل مناسب را اونا پیدا کنن و احتمالاً این بدیل مناسب میتونه که مساجد باشه به جای مکاتب افغانستان، چون معارف نباید در پروسه های سیاسی داخل شود. ما انتظار داریم که هر چه زودتر رهبری کمیسیون های انتخاباتی بدیل دیگه را جای مکاتب افغانستان پیدا کنن تا اینکه ما آسیب پذیر نشیم.
در حالی که حدود 3 ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده، اما هنوز کمیسیون مستقل انتخابات بدیل مکتب‌ها به عنوان مراکز ثبت نام و مراکز رایدهی را در نیافته است. در انتخابات ولسی جرگه کمیسیون مستقل انتخابات 23,000 معلم را به عنوان کارمندان موقت در روزهای برگزاری انتخابات ولسی جرگه به کار گماشته بود و در کنار آن از صدها مکتب در سراسر کشور به عنوان مرکزهای رایدهی استفاده شده بود. اکنون وزارت معارف می‌گوید در آن انتخابات در کنار تهدیدهای جانی بیش 3 میلیون افغانی خساره مالی نیز به وزارت معارف افغانستان وارد شده است و این وزارت دیگر اجازه نمی‌دهد تا در روندهای سیاسی از بخش معارف بهره گیری شود. به گفته مقامات این وزارت تا کنون کمیسیون مستقل انتخابات معاش معلمین را که به عنوان کارمندان موقت گماشته بود پرداخت نکرده است و اکنون که این وزارت با کمبود صنوف درسی روبرو است نمیتواند صدمه ای را به پیکر معارف وارد سازد. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در جریان ثبت نام تقویتی بسته ماندن برخی از مرکزهای ثبت نام از سوی وزارت معارف در شماری از ولایات برای این کمیسیون چالش‌آفرین بوده است. زبیولا سادات سرپرست دفتر سخنگوی این کمیسیون میگوید در پیوند با کارگیری از مکتب‌ها به عنوان مرکزهای رایدهی با وزارت معارف به تفاهم رسیدند.
از مکتب ها در روز انتخابات حل است. ما تشکر میکنیم که در روزهای ثبت نام تقویتی مکتب ها را در اختیار ما ماندند و همکاری کردند.
در حالی که وزارت معارف پس از این تصمیم ندارد دیگر مکتب ها را در اختیار روندهای انتخاباتی قرار دهد، آقای سادات میگوید با پایان روند ثبت نام رای دهندگان این مشکل نیز حل می شود. به گفته او در روزهای برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری وزارت معارف با این کمیسیون تفاهم کرده که در مکتب‌ها را برای رای دهندگان باز بگذارد.
همکارم نظیفه محبوبی گزارش می‌داد. پلیس بغلان می‌گوید از تخریب مجسمه‌های تاریخی شمرق در پل خمری که طالبان با حمله به آن قصد تخریب آن را داشتند جلوگیری کردند. این آبده تاریخی و پوسته‌های محافظتی آن در امن‌ترین جای شهر قرار دارد. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
پلیس بغلان میگوید از تخریب مجسمه‌های تاریخی شمرق پل خمری که طالبان با حمله بر آن قصد تخریبشان را داشتند جلوگیری کردند. احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان با بیان این خبر به رادیو آزادی گفت ساعت 8:30 دقیقه دوشنبه حمله بالای پوسته امنیتی این آبده تاریخی صورت گرفت ولی به زودی دفع شد. او افزود هدف از حمله طالبان بر این پوسته امنیتی تسخیر پوسته و تخریب مجسمه‌های تاریخی شمرق بود که ناکام شد. آقای بشارت گفت طالبان فرار کرده ولی نیروهای امنیتی به تعقیبشان رفته و جنگ جریان دارد.
طالبا امشب به قسمت شمرق پوسته دوسار حتیقه در قسمت داره میگه همدهشان آغاز کردن که میخواستن که مجسمه و بچه که بودن این را تخریب کنند که نیروهای امنیتی این سپه دوازه محشدات را مقامت کردن و طالبا شکست خوردن از این محل
مجسمه های تاریخی شمرق که بر کوه حک شده اند حاوی چند انسان و حیوانات مانند اژدها، فیل، اسب و یک درخت می باشند. این مجسمه ها را که مردم محل به نام رگ بی بی یاد می کنند حدود 40 سال قبل کشف و حدود 20 سال پیش بخش های از آن توسط افراد نامعلومی تخریب شدند. این مجسمه ها در امن‌ترین نقطه پل خمری قرار دارند و تا حال هیچ حمله بالای پوسته محافظتی آن صورت نگرفته است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از بغلان سر به ولایت همجوار بامیان میزنیم. افزایش اعتیاد به مواد مخدر در بامیان باعث نگرانی مقامات محلی این ولایت شده است، ولی تا هنوز آمار دقیق از معتادان در بامیان وجود ندارد. به همین دلیل کمپاین برای بلند بردن سطح آگاهی مردم آغاز شده است. عباس نادری از بامیان گزارش میدهد.
وضعیت معتادین به مواد مخدر در ولایت بامیان باعث نگرانی مقامات این ولایت شده است. ولایت بامیان یک از ولایت‌های مرکزی افغانستان است که کشت مواد مخدر در این ولایت وجود ندارد، ولی در سال‌های اخیر افزایش معتادین به مواد مخدر باعث نگرانی مقامات این ولایت شده و به یک مشکل جدی تبدیل شده است. آقا حسین نظری، رئیس ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت بامیان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کشت مواد مخدر در بامیان صفر است، اما وضعیت احتیاط مکان برای ما جای نگرانی است و ما تلاش میکنیم تا وضعیت آگاهی مردم بالا بره و در این حال تماسای نزدیک با پلیس مبارزه با مواد مخدر و ارگانهای امنیتی داریم تا ورود مواد مخدر در بامیان کاهش بدن. بدون شک که قاچاق مواد مخدر کار مردم عادی نیست.
در هفته جاری ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان و ادارات همکار کمپاینی را برای بالا بردن آگاهی مردم از اضرار مواد مخدر در سطح بامیان راه اندازی کردند که در مدت یک هفته برنامه‌های مختلفی برای تشویق مردم برای مبارزه با مواد مخدر انجام خواهد شد. آقای نظری در این مورد اضافه کرد:
هفته بسیج ملی در سراسر کشور شروع شده، نزدیک است و ما هم اولین برنامه شروع کردیم، از کمپاین های خیابانی شروع کردیم. بیش از 1000 پوستر حاوی تبلیغات اضرار مواد مخدر و بیش از 200 جلد کتاب داستان های اضرار مواد مخدر توزیع کردیم. قرار است هفته مکمل در مکاتب، مدارس، مساجد، در بازار اینا کمپاین های آگاهی آمد داشته باشیم.
با اینکه در ولایت بامیان مواد مخدر کشت نمی شود، اما این ولایت به یک راه ترانزیت مواد مخدر تبدیل شده و به گفته مقامات محلی بامیان به همین دلیل تعداد معتادین به مواد مخدر در این ولایت رو به افزایش است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تظاهرات تازه آمریکا بر ایران واکنش تند این کشور را برانگیخته است. این تظاهرات آیت الله خامنه ای رهبر ایران و منصوبان دفتر وی را هدف قرار داده است. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران تظاهرات تازه آمریکا بر رهبر ارشد ایران را شدیداً محکوم کرده است. او صبح امروز در واکنش به این تظاهرات گفت اقدام آمریکا برای وضع تظاهرات بیشتر بر ایران یک اقدام ضد بشری است و به معنای شکست قطعی آمریکا است. و همچنان افزود که قصر سفید دچار معلولیت ذهنی شده است. از سوی دیگر عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به تظاهرات تازه واشنگتن گفت که این تظاهرات راه دیپلماسی میان آمریکا و ایران را برای همیشه بسته خواهد کرد. و امروز در پیام توئترش تظاهرات آمریکا بالای ایران را بی اصل خواند و گفت ایران در برابر این تظاهرات تحت فشار قرار نخواهد گرفت. اما جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده امروز در اسرائیل در یک کنفرانس خبری گفت که هنوز در مذاکرات با ایران باز است، ایران تنها باید وارد این در شود. از سوی دیگر مجید تخت روانچی سخنگوی ایران در سازمان ملل متحد دیروز در نیویورک مقر این سازمان در عکس العمل به تظاهرات جدید آمریکا بر کشورش گفت:
تصمیم امروز ایالات متحده برای وضع تظاهرات بیشتر بر ایران نشانه دیگری از خصومت آمریکا علیه مردم ایران و رهبران آن است. ایالات متحده با قوانین، مقررات و دیدگاه‌های قاطع اکثریت جامعه بین‌المللی احترام ندارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دیروز فرمان اجرایی جدید را امضا کرد که بر اساس آن بر دارایی‌های آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران و دفتر او تظاهرات وضع شد. دقایق پس از امضای این فرمان از سوی آقای ترامپ، وزیر مالی آمریکا در کنفرانس خبری کوتاهی در قصر سفید حاضر شد و گفت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز هفته آینده به فهرست تحریم‌ها اضافه خواهد شد. این در حال است که مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده دیروز در مورد ایران با متحدان این کشور در خلیج فارس صحبت کرد. آقای پومپیو پیش از سفرش به منطقه گفت که هدف از تظاهرات جدید آمریکا بر ایران این است که به تهران اجازه دادن نشود تا با ظرفیتی که دارد اقتصادش را رشد داده و تعذیرات فرار کند. تیرگی رابط میان واشنگتن و تهران به سال گذشته میلادی برمیگردد، زمانی که رئیس جمهور آمریکا خروج کشورش را از توافقنامه استی 2015 میلادی با ایران اعلان کرد و وضع تعذیرات بر این کشور را سر گرفت.
دوستان عزیز، با گزارش انکشافات تازه در روابط تنش‌زا میان واشنگتن و تهران میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.